الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. ایام سوگواری اربعین حسینی رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری های شما مقبول درگاه الهی باشه. در این برنامه هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و ایام اربعین حسینی رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و همه همکارانتون عرض سلام و ارادت دارم و این ایام رو، ایام سوگواری و ایام عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه رو، به همه دوستان عزیز تعزیت و تسلیت عرض می‌کنم.
بسیار ممنون و متشکرم. خب به اتفاق شما عزیزان سوالات امروز رو بشنویم.
محمدی بپرسین که شرک رو توضیح بدن که شرک چیه، شرک خفی، و اینکه وسواس میگن شرکه، مثلا چطوری توضیح بدن که بدونیم چی بگیم.
خب استاد تقاضا میکنم پاسخ لازم رو در خصوص سوال خارمون را بفرمید.
از کنم که شرک خب بس مفصل میخواد که ما بخواییم مفهوم شرک و مراتب شرک و شرک خفی و شرک جلی رو بخواییم مفصل توضیح بدیم خدمت دوستان. همینقدر عرض میکنم که شرک یعنی انسان برای خدا شریک قائل بشه. حالا اگه در نظر این قول رو در نظر داشته باشه میشه شرک نظری. در عمل، در رفتارش غیر خدا رو بخواد در کار خودش، در عبادت خودش شریک کنه میشه شرک عملی. شرک نظری هم خودش شاخه‌های متعددی داره. شرک در ذات که ما برای عالم دو تا واجب الوجود قائل باشیم، دو تا ذات مستقل که هر کدام خدا باشن، که شاید چنین شرکی یا وجود نداشت باشه یا خیلی کم باشه. خب این شرک، شرک جلیست. همه مراتب شرک جلیست. نوع دوم شرک در صفات هست که ما در صفات برای خدا شریک قائل باشیم. مثلا بگیم خدا عالم است، حسن هم عالم هست. یا صفات را جدای از ذات بدونیم، بگیم خدا بودن خدا، الله یکی، عالم دوتا، قادر سه تا، کاری که اشاعره کردن، قائل به قدماء ثمانیه شدن که هفتاش صفاته، یکی هم ذات میشن هشتا. این شرک صفاتی است. یا اینکه انسان صفات را از هم جدا بدونه در ذات باری تعالی. همه مراتب شرک صفاتی شرک خفی است. همه انواع شرک صفاتی شرک خفی است.
استاد هم تا اونجایی که فرمودید صفات رو به مخلوق ما نسبت میدیم اونجا هم شرک فرمودید محسوب میشه.
بله بله.
یعنی اونجایی که مثلا میگیم که زید عالم است،
بله،
این در واقع نوعی شرک محسوب میشه.
شرک منتها توجه داشته باشید که مفهوم این زید عالم است اینه که زید رو هم همون گونه عالم بدونیم که خدا رو میدونیم.
آه در واقع به همون قیاسی که داریم به خداوند نسبت میدیم به افراد نسبت بدیم.
همون علمی که به خدا نسبت میدیم به اولیه. یعنی اگر بخوایم علم خدا رو ذاتی بدونیم، علم زید رو غیر ذاتی،
بله،
یا اینکه علم خدا رو بی حد بدونیم، علم زید رو محدود بدونیم،
دیگه به این مفهوم شرک نخواهد.
شرک نیست. بله. نوع سوم شرک افعالی است. که این همه شرک نظری است. هر سه شاخه شرک نظریه. این که ما در عالم غیر خدا رو مؤثر بدونیم، در خالقیتش، در رازقیتش، در ربوبیت، در الوهیت، در تشریع، در مالکیت، در ملکیت، در استعانت، در محبت حتی، اینا همه شرک افعالی است که خود شاخه‌های متعدد میشه، شاید قریب 15-16 شاخه بشه شرک افعالی. این هم جنبه نظری داره که انسان در نظر قائل باشه که بت‌ها در سرنوشت ما اثر دارن یا پیغمبر در سرنوشت ما تأثیر داره، تأثیر البته استقلالی در عرض خداوند متعال، یا مثلا حضرت عباس یا امیرالمومنین یا امام حسین، اینها در سرنوشت ما اثر دارن، در نظام هستی اثر استقلالی دارن. این هم شرک، شرک نظریست و در ردیف بقیه اون شرکایی که عرض کردم. وقت شرک افعالی خودش دو مرتبه داره، بخشهای از شرک افعالی شرک خفیست، بخشهای شرک جلیست. اگه انسان واقعا برای بت مثلا تأثیر استقلالی قائل باشه، چه خدا بخواد چه نخواد این بت اثر داره، فاعله، یا حالا برای امیرالمومنین یا برای حضرت عیسی یا برای عزیر، حالا هر کس فرق نمی‌کنه، این شرک جلیست. به جای که امیرالمومنین در ربوبیت عالم مستقلا شریکه، این شرک جلیست. اما بعضی از موارد شرک افعالی شرک خفیست، مثلا فرض کنید که معتقده که فلان دارو، فلان درخت، فلان مثلا شخص در سرنوشتش اثر داره، میگه اول خدا بعدم تو، یعنی اون شخص رو کنار خدا توجه نداره چی داره میگه ها.
بله،
این شرک شرک خفیست. پس شرک افعالی دو مرتبه شد، یک مرتبه شرک جلیست، یک مرتبه شرک خفیست. شرک خفی انسان رو از دایره دین خارج نمی کنه، انسان رو کافر نمی کنه، انسان رو مشرک به معنای شرک از دین خارج بشه نمی کنه. اما شرک جلی چرا؟ اینها شرک نظری بود که توضیح دادیم برای دوستان. سه شاخه، شرک در ذات، شرک در صفات، شرک در افعال، که عرض کردیم هر کدوم با شاخه‌های متعدد داره و تقسیم کردیم هر کدوم از این شرک‌ها رو به شرک خفی و شرک جلی. بخش دوم شرک در عمل هست، یا شرک در عبادت، شرک عملی نه شرک نظری. این که انسان در عبادتش دیگران رو شریک کنه، مثلا ریا خودش از مصادیق شرک عملی است، برای بت‌ها قربانی کنه، برای بت‌ها سجده بکنه، یا برای امام یا برای پیامبر عبادت کنه، سجده کنه، او رو در عبادت با خدا شریک کنه، اینم شرک عملی است. شرک عملی هم دو مرتبه داره، شرک خفی و شرک جلی. ریا شرک است، منتها شرک خفی است. همه مصادیق ریا از مصادیق شرک هم. همه انواع ریاها از مصادیق شرک هم، منتها شرک خفی هستن. ولی کاری که بت پرستان در زمان پیامبر میکردن اونها شرک جلی بود، برای بت ها قربانی میکردن، سجده میکردن، نمیدونم کاری از اون قبیل، اونها شرک جلی بود. پس شرک در عبادت هم دو مرتبه داره، هم شرک خفی دارن هم شرک جدی. این یک خلاصه خیلی خیلی خلاصه و خیلی فشرده بود از شرک و مراتب و اقسامش، حالا چه شرک نظری چه شرک عملی، چه مراتب خفی و جدی بودنش. یکی از مصادیق عبادت اطاعته، مثلا خود عبادت اطاعته. اگه کسی اطاعت غیر خدا کرد، این در واقع اونو پرستیده. حتی اگه انسان بخواد با گوش جان حرفی رو بشنود، اون شخصی که گوینده رو پرستیده، چون در واقع تسلیم او شده.
بله،
این میشه عبادت، این میشه نوعی شرک. امام جواد علیه السلام فرمودن من اصغا الى ناطقن فقط عبده، هر کس به سخن سخنوری گوش فرا بده، گوش جان بسپارد، به یقین او رو پرستیده، بنده او شده، این شرکه. فاین کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، اگر ناطق از خدا میگه، مثلا شبکه قرآن، مثلا رادیو معارف، مثلا رادیو قرآن که از خدا میگن، بعد سایر شبکه‌هایی که در جمهوری اسلامی واقعا اینجوری است، حالا ممکنه بعضی برنامه‌ها رو بعضی قبول نداشته باشن، اما علل اصول و مجموعا اینجوری است.
بله،
اگر کسی به اینا گوش کرد خدا رو عبادت میکنه. فاین کان ناطق و ینطق ان لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. اگر گوینده از زبان ابلیس سخن میگه، رادیو آمریکاست، رادیو بی بی سی است، نمیدونم رادیو، از زبان ابلیس داره سخن میگه، این شخصی که داره گوش میکنه داره ابلیس رو میپرسته، این خودش نوعی پرست، این شرکه. پس اطاعت عبادت است، اطاعت غیر خدا شرک است. پس اگر قرآن میفرماید که شما از شیطان رو عبادت نکنید، معنیش این نیست که شما برای شیطان سجده نکنید. کی میاد برای شیطان سجده بکنه؟ کی میاد برای شیطان نماز بخونه؟ هیچ کس. هیچ جای دنیا نیست کسی بگه من میخوام دو رکعت نماز برای شیطان بخونم. پس چرا قرآن میفرماید که علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، من از شما پیمان نگرفتم ای فرزندان آدم که شیطان رو عبادت نکنید، انه لکم عدو مبین، و دشمن آشکار شماست، و اعبدونی هذا صراط مستقیم، من رو عبادت کنید، صراط مستقیم اینه. خب سوال اینه که آیا کسی واقعا شیطان رو عبادت میکنه؟ مثلا برای شیطان کسی نماز میخونه؟ کسی برای شیطان حج انجام میده؟ مثلا کسی برای شیطان صدقه میده؟ نه، به این معنا عبادت هرگز معقول نیست بخواد کسی به شیطان رو عبادت کنه. پس معنای آیه چیه؟ اطاعته. هر کس از شیطان اطاعت کند در واقع عبادت کرده. خب وسواسی در واقع از شیطان عبادت میکنه، چون از شیطان اطاعت میکنه در واقع شیطان رو عبادت میکنه، چون شیطان رو عبادت میکنه شرکه، شیطان رو با خدا شریک قرار داده.
بله،
ما روایت فراوانی داریم که وسوسه از شیطانه و وسواسی مطیع شیطانه، بنابراین داره شیطان رو عبادت میکنه، پس مشرکه به این معنا. البته اینا شرک خفیست.
بله،
من که تو از این روایت رو بخونم
تغذیم کنم.
خدمت امام صادق علیه السلام عبدالله بن سنان به شخصی رو، مرد رو اسم برد، گفت که فلانی در وضو و نمازش دچار وسوسه است، و ادعا کرد که ایشون یک مرد عاقلی هم هست. لما ذکر عبدالله ابن سنان رجلا مبتلا بالوضو و الصلات و ادعا انه رجل عاقل، در حالی که ایشون مرد بسیار عاقلی هم هست، امام علیه السلام فرمود و ایو عقلا له و هو یطیع الشیطان، چه عقلی داره که از شیطان اطاعت میکنه؟ چی میگی عاقله؟ اگه عاقل بود که از شیطان اطاعت نمیکرد. عبدالله ابن سنان میگه فقلت له و کیف یطیع الشیطان، از گرد که چطور از شیطان اطاعت میکنه؟ شون از شیطان اطاعت نمیکنه، وسوسه دچار وضوشو تکرار میکنه، نمازشو تکرار میکنه. فقال امام فرمود سلحو هذا الذي یعتیه من ای شیء هو، بپرز ازش، این کسی که میاد بهش میگه تکرار کن نشد، این کیه؟ از کجا میاد؟ از خودش بپرس. اون کسی که بو از خونم دست میده بهش میگه که این کار انجام بده، این کیه؟ از کجاست؟ امام فرمود که فانه یقول لک من عمل شیطان، از این پرسی کی این حرف رو بهت گفته، میگه شیطان، این کار شیطانه. خب پس او داره از شیطان اطاعت میکنه، پس عاقل نیست، پس مشرک. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که از این سوال شد در کسی که در تعداد رکعات نمازش شک میکنه، نمیدونه چند رکعت خونده و چقدر باقی مونده، آیا نماز دوباره بخونه؟ امام فرمود که نماز دوباره بخونه، اگر اصلا تعداد شک ها رو نمیدونه نماز دوباره بخونه.
بله،
رابی میگفتیم که فانه ها یک سر علیه ذالک کل ما آل شک، آیا همیشه این کار رو بکنه؟ امام فرمود نه، یمز فی شکه، به شک شیطان ها نمیکنه، میره جلو وقتی که زیاد شد. حالا عرض کنم که این استدلال امام جالبه، فرمود که ثم قال لا تعود الخبیث من انفسکم به نقض صلات فتطمئوه، خبیث رو با، یعنی شیطان پدید رو با شکستن نماز به خودتون عادت ندید که به طمع بیفته و هر لحظه بیاد سراغ شما، این مرتب بگه نماز نشد دوباره بخون. فإن الشیطان خبیث یعتاد لما عود، شیطان خبیث است و اون چی که عادتش بدن به اون چی که عادتش بدن عادت میکنه و مرتب مزاحم میشه. فلیمز احدکم فی الوهم، انسان به همون وهم خودش عمل بکنه، گمانش اینه که حالا سر کرده به همون گمان بره،
بله،
که شیطان در او طمع نکنه. ولا یکثرن نقض الصلات، نماز مرتب نشکنن به خاطر شک. فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد الیه الشک، چند بار این کارو کرد دیگه شیطان ولش میکنه، دیگه شک نمیکنه. اما اگه مرتب عمل کرد، هی نمازش شکست، با شیطان میاد سراغش دوباره. قال زرارت و مقال علیه السلام انما یرید الخبیث ان یطاع، شیطان میخواد که اطاعت بشه. فاذا عصیه لم یعد الی احدکم، وقتی نافرمانی شد به پوزش بر میخوره، دیگه سراغ شما نمیاد.
بله،
میخواد که شیطان سراغتون نیاد، وسوسه ایجاد نکنه، به حرفش گوش نکنید. یه بار، دو بار، یه هفته، دو هفته، اینو ما تجربه کردیم به دوستانی که دچار وسوسه هستن. من میگم شیطان یه شخص بسیار مغروری است، اصلا به خاطر غرورش در مقابل خدا ایستاد و همه چی رو از دست داد. کافیه که شما یک چند بار ناکامش بذارید، چند بار غرورش رو بشکنید، به ده حرفاش گوش نکنید، به پوزش برمیخوره و قهر میکنه و میره.
بله،
دیگه سراغ شما نمیاد. خب پس خلاصه ازم تو این بخش آخر این شد که وسوسه از شیطانه و هر کس از شیطان اطاعت کند گویی او را عبادت کرده و عبادت غیر خدا شرک است، پس وسوسه شرک است. اون چی ما گفتیم دوستان توجه داشته باشن، این وسوسه عملی بود. ما وسوسه نظری هم داریم که ما دیگه وارد اون بحث نشدیم، چون دو نوع وسوسه هست، وسوسه نظری و وسوسه عملی. که اون وسوسه نظری میگن حدیث نفس، اون بحث مفصل تری میخواست. ما همین وسوسه عملی که باید، وسوسه عملی خطرناکتر است از وسوسه نظری.
بله،
وسوسه عملی که ما الان بهش توجه کردیم این خطرناکتره و بیشتر انسان رو اذیت میکنه تا وسوسه نظری. وسوسه نظری با یه ذکر و با یک نماز برطرف میشه، وسوسه عملی اینجوری نیست. وسوسه عملی در عمل باید نسخه های کاربردی رو انسان اجرا بکنه تا بتونه از شر شیطان نجات پیدا کنه. اما به هر حال وسوسه از شیطانه و هر کس به حرف شیطان گوش کند او رو اطاعت کرده. و عرض کردیم عبادت هم به همین معناست. قرآن هم فرماید که لا تعبد الشیطان، مرادش اینه که لا تطیع الشیطان. عبادت معنی اطاعت هست، هر کس اطاعت کرد در واقع عبادت کرده و هر کس عبادت کرد در واقع مشرک شده.
بله، سپاس فراوان استاد از پاسختون به این شنونده گرامی و همینطور سپاس از شما که همچنان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید. استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. همچنان با افتخار با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. استاد، در سوال قبل اشاره داشتید به وسوسه و انواع مختلف اون. اگه در ادامه همون بحث اشاره هم داشته باشید به راهکارهای درمان وسوسه و اینکه چطور میشه وسوسه رو ترک کرد، تقاضا میکنم.
بله، اونجا گفتیم که وسوسه دو نوع هست. وسوسه نظری هست که بهش حدیث نفس گفته میشه، در روایات ما هم زیاد بهش پرداخته شده. مرحوم صاحب وسائل در وسائلش بابی باز کرده تحت عنوان وسوسه در نماز یا حدیث نفس در نماز و غیر نماز و اینکه آیا باعث بطلان نماز میشه یا نمیشه و درمانش چیه. نماز ویژه رو اونجا معرفی کرده به عنوان درمان حدیث نفس.
بله،
در روایت هارمان داریم که حتی گاهی پیامبران هم مثل حضرت آدم دچار حدیث نفس شد، دچار وسوسه در ذهن شد و به جبرئیل گفت و جبرئیل صرف خداوند متعال براش این نصره آورد که بگو لا اله الا الله دفع میشه، بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دفع میشه. و راهکارهای دیگه ای که حالا این یه بحثه که اینو ما قبلا تو برنامه‌های گذشته گاه گاهی خدمت دوستان عرض کردیم حدیث نفس رو. نوع دوم که همین وسوسه عملی باشه، یک راه درمانش عرض کردیم که این راه درمان بسیار مؤثره، که در روایت امام صادق علیه السلام هم بود که فرمود به حرف شیطان گوش نکنید، عادتش ندید، شیطان خبیثه، همینقدر که به حرفش گوش نکردید ولتون میکنه.
بله.
راه درمان اینه که اون کسی که مثلا وضو گرفته میگه من نه نشد، این وضو نشد، دوباره بگیرم، بگه نه وضو درسته، شیطان بهش میگه نه وضو باطله ها، نمازم میخونی باطله، بگه اگر وضو امام صادق همینجوری وضو میگرفت باطله، بذار وضو منم باطل باشه، اگر وضو مرجع تقلید من باطله که همینجوری وضو میگرفت، بذار وضو منم باطل باشه. دست یه بار شسته، شیطان میگه نه نشد، دستت پاک نشد ها، باید چهار بار بشوری، اون فلان جای دست آب نگرفت، بگه این دستور مرجع تقلید منه، اگر دست مرجع تقلید من پاک نیست، بذار دست منم پاک نباشه، اگر لباس مرجع تقلید من نجس هست، مرجع تقلید من با لباس نجس نماز میخونه، منم میخوام با لباس نجس نماز بخونم. دو هفته سه هفته دوستان این کارو بکنن، شدیدترین وسواسی ها درمان میشه. گوش نکنن، بگم من میخوام با لباس نجس نماز بخونم، من میخوام وضوء باطل بگیرم، من میخوام غسلم باطل باشه، من میخوام بدنم نجس باشه، من میخوام خونم نجس باشه، در مقابل شیطان اینجوری بایستن، کار تمومه. اما دستورهای دیگه هم ما داریم، یکیش پناه بردن به خود خداست، چون شیطان کلب الله هست، کسی بخواد به صاحب سگ پناه ببره دیگه سگ جرأت ارزندام نمی کنه در مقابل صاحبش. و قول رب اعوذ بک من همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، پیامبر بگو که پروردگار از وسوسه‌های شیاطین من به تو پناه میبرم و پروردگاری به تو پناه میبرم از اینکه شیطان ها نزد من حاضر بشن و منو وسوسه کنن. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، بگو خدا من به پروردگار مردم پناه میبرم، به پروردگار مردم پناه میبرم، به به ملک مردم و الی آخر. این پناه گرفتن به خدا، این استعاذه دقیق و حقیقی باعث میشه که شیطان دیگه ارزندام نکنه، چون در واقع انسان به صاحب اون کلب پناه آورده و اون دیگه مطیعه. از امام امیرون علیه السلام نقل شده که فرمودن صوم و صلات ایام من کل شهرن اربعه بین خمسین و صوم و شعبان یذهب بوسواس صدر و بلا بالقلب. امام فرمود که هر ماه سه روز روزه گرفتن، پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و پنجشنبه آخره، هر ماه رو روزه گرفتن و روزه ماه مبارک شعبان، حالا یه همش هم نشد بخشی از ماه شعبان روزه بگیره، وسوسه سینه رو از بین میبره و اون از خونم که تردیدهای دل رو و اون پریشانیهای قلب رو از بین میبره. چنانچه یاد اهل بیت علیهم السلام و توسل به اهل بیت علیهم السلام همین خاصیت رو داره. باز امام امیرون علیه السلام فرمود ذکرنا اهل البیت شفاء من الوعک والاسقام ووسواس الریب، یاد ما اهل بیت شفا بخش هر ناخوشی و بیماری و وسوسه تردید آور سینه هاست. این هم یک راه هست که البته اینهایی که عرض کردیم همش راههای، یعنی اکثرش راههای درمان وسوسه عملی بود.
بله.
ما وسوسه نظری همون ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ذکر لا اله الا الله و اذکار دیگه و نماز ویژه‌ای است که به نام نماز حدیث نفس تو منابع روایی ما اومده که دوستان میتونن یا به وسائل دوشی مراجعه بکنن یا به همین مفاتیح تو حاشیه مفاتیح هست تحت عنوان نماز حدیث نفس، اونجا بحث حدیث نفس هم مطرح شده تو مفاتیح.
بله.
دوستان اونجا مراجعه کنن و بخونن.
بله بسیار ممنون، سپاسگزار استاد. اما اجازه بدید قبل از اینکه سوال بعدی رو بشنویم، من تلفن های روابط عمومی این برنامه رو خدمتتون عرض بکنم، 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 همواره در انتظار شنیدن سوالات و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هست.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من یه سوال داشتم، اگر شما این به حساب کتابایی که ما داریم مثل میرداماد مثل دیگران که نوشتن در راجع به جن و خطومات اینا اگر حرامه، چرا اونا که علمای دینی بودن این کارا رو کردن؟
خب استاد تقاضا می‌کنم به سوال برادرمون پاسخ مناسب رو بفهمید.
من نفهمیدم که ایشون اشکالشون به چی بود. اینکه راجب جن مثلا کسی کتاب نوشته کار حرامی انجام داده، خب در درجه اول خود قرآن این کارو کرده که
بله
قرآن جن رو مطرح کرده، تو یه سوره به نام سوره جن در قرآن داریم و خیلی از جاها من الجنة و الناس یا ثقلین مثلا فبعی آلای ربکما تکذبان، ما ده ها بلکه صد ها آیه در قرآن راجع به جن داریم و بیشتر از این هم در روایاتمون داریم. بعد هم خوب این ها موجوداتی هستن مثل سایر موجودات که به لحاظ تجربی و تحقیقات میدانی و به لحاظ علمی هم خب مسئله تا حدی عادی است. من نفهمیدم اشکال حقیقی برادر محترم در کجاست. اصل این که راجع به جن صحبت کردن و جن رو مطرح کردن که این کار حرامی نیست، از کردیم که قرآن این کار کرده، روایات ما ده ها روایات صد ها روایات در این زمینه داریم و جن خدمت پیامبران می رسیدن، کارگزار پیامبران بودن، مثلا حضرت سلیمان علی نبی نوالی و علیه السلام از جن استفاده می کرد برای ساختن معابد و مسجدها و اون معابد مذهبی و کارهای شاق دیگه که انسانها غالبا نمیتونن انجام بدن، غالبا نمیتونن انجام بدن، اینها رو جن برای سلیمان انجام میداد. حتی در خدمت ائمه علیهم السلام هم بودن، اگر نامه بنا بود سریع به مقصد برسه، چون اونها سریعتر از انسان هستن و سریع العملتر از انسان هستن با توجه به اینکه جنس اولیشون آتشه که لطافت بیشتری داره و ظرافت بیشتری داره، خب اونها میتونن کارهای سریع رو انجام بدن. ائمه هم از وجود اونها استفاده میکردن برای کارهایی که باید با سرعت انجام میشد. اصل این که این حرام است رو نفهمیدم قضیهش چی هست. اما اگر مراد این برادر محترم این بوده که اون فعالیت هایی که در قبال جن انجام میشه که چه بسا ناپسند باشه و ما هم قبول داریم که صلاح نیست و ناپسنده و گاهی حرامه، اگر مرادشون اون باشه خب اون حرفیست، اونجا خب قابل بحثه که ما ببینیم که آیا از علمای دین کسی پیدا شده که مثلا فرض کنید که راه های ارتباط با جن رو اون هم برای عوام ها نه خواص، چون گاهی برای خواص باید گفته بشه چون گرفتار شده.
بله
کسیست گرفتار جن شده و اذیتش میکنن، خب این به یه عالم مراجعه میکنه، اون عالم ناچاره که راهی برای حل مشکل رو بهش پیشنهاد بکنه. اما اینکه بخوان برای عوام گفته باشن، من تصور نمی کنم چنین چیزی چنین کاری انجام شده باشه. پس چند نکته اینجا شد. یک، آیا ورود تو این حوزه مثلا تسخیر جن، ارتباط با جن، نمیدونم این چیزی از این قبیل رو ما مجبور نه خیر ما این رو صلاح نمیبینیم و این رو کار پسندیده نمیبینیم، مطلقا به هیچ وجه صلاح نیست کسی بخواد تو این حوزه وارد بشه. این یک مطلب. مطلب دوم که ورود تو این حوزه خطرات عجیبی داره، هم خطرات دینی داره هم خطرات دنیوی داره، هم ممکنه که مورد اذیت آزارهای عجیب و غریب واقع بشه. خب سری که درد نمی کنه چرا باید دستمال ببنده؟ آیا این مجوز از طرف شهر هست که انسان تو این چیزا وارد بشه؟ خیر. مطلب سوم این که آیا شخصی مثلا مرحوم میرداماد اومده اینجا کتابی نوشته که توصیه شده باشه به ورود تو این حوزه، یا راه های ورود تو این حوزه رو نخیر نبوده، اگر باشد برای خواص بوده نه برای عامه مردم. خواص هم به لحاظ همون که عرض کردم به هر حال مثلا فرا گرفتن علم سحر حرام است، گناه کبیره است، هر نوع ورود تو این حوزه به شدت منهی عنه و بسیار گناه بزرگی است، از ساحر و کل کافر. اما حالا یک نفر اومده گرفتار شده یا از خدا بی خبر اومده این نفر سحر کرده، خب کی باید این مشکل حل بکنه؟ کی باید درمان کنه این سحر رو؟ علما باید این کارو بکنن، باید راه بهش یاد بدن که چطور میتونه از این مخمصه نجات پیدا کنه. راهش چی؟ اول اینکه یاد بگیره که چطور این گره رو بستن.
بله
تا کیفیت بسته شدن این گره رو بهش یاد ندن، کیفیت باز شدنش رو نمیتونن یادش بدن. کاری که هاروت و ماروت اومدن زمین برای همین بود، اینا فرشته بودن، خدا این فرشته رو برای چی فرستاد؟ چون مردم گرفتار سحر شده بودن، این فرشته اومدن که راه درمان سحر رو مردم یاد بدن. منتها برای اینکه این راه رو یاد بدن اول باید بهشون یاد میدادن که سحر اصلا چی هست، چطور این گره بسته میشه، اون وقت بعد از اینکه مردم یاد گرفتن کیفیت باز شدنشو بهشون میگن. مردم عادت سوء استفاده کردن، اون فرشته یادشون دادن که چطور گره بسته میشه، اونا به جای اینکه بخوام باز کنن شروع کردن گره زدن. این دیگه سوء استفاده از اختیاره. پس گاهی خدا باید این کارو بکنه، فرشتگانی بفرسته، عالم باید این کارو بکنه، راههایی رو برای درمان درد مردم مطرح بکنه. اما حالا اینکه مردم از اون راه سوء استفاده میکنن، اون دیگه بحث دیگه است که اون دیگه همیشه اینجوری بوده و خواهد بود. اگر مراد این باشه که ایشون فرمودن، خب اینا پاسخش همین بود که عرض کردیم.
بله، سپاس فراوان استاد. همچنان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
درون این که خداوند در انسان عقل و فطرت قرار داد و یکی از این گرایش ها فطری حس جاودانگی است. بین حس جاودانگی نشان می‌دهد که انسان از بین نمی‌رود و بعد از مرگ زندگی دیگری دارد یا بعداً زنده خواهد شد. پس چرا خداوند پیامبر را فرستاد؟ در صورتی که عقل خودش پیامبر است. سوال دوم، اگر انسان با عقل و فطرت نمی‌تواند زندگی بعد از مرگ را تشخیص بدهد، پس با توجه به مثال بیان بفرمایید.
خب استاد سالم، برادر محترم رو هم شنیدیم، تقاضا میکنم که پاسخش رو بفرمایید.
از کنم که چند مطلب رو دوستان توجه داشته باشن. مطلب اول این که بله، انسان دارای عقل و فطرت هست و اون چیزی که عقل و فطرت انسان میگه مخالفتی با اون چیزی که شریعت میگه نداره. به عبارت دیگه اون چیزی پیامبران آوردن، مخصوصا شریعت اسلام که موضوع بحث ما هم شریعت اسلام هست، کاملا منطبق بر مقتضای عقل و فطرت انسانه. هیچ تعارضی بین این دوتا نیست. آنچه که شرع گفته همه رو عقل قبول داره، آنچه که در شریعت اسلام هست همه رو فطرت قبول داره، دقیقا منطبق بر مقتضای فطرت انسانه. این نکته اول. نکته دوم این که دوستان توجه داشته باشن اون قضایای بدیهی عقلی خیلی کمن که بهشون مستقلات عقلیه میگن، به تعداد انگشتان دست نمیرسه. اگر ما بخوایم بر اون اساس زندگی بکنیم اصلا امکان نداره. مثلا عقل میگه که اجتماع نقیزین محاله. فرض فرمایی که خیلی فراتر بریم، جلوتر بریم، میگه که عالم بدون مبدأ نیست، خدایی وجود داره. یه مقدار مثلا بیشتر بهش فشار بیاریم میگه که شکر منعم واجب است، باید اون خدایی که ما نعمت داده رو باید شکرشو بجا بیاریم. بعد ازش میپرسیم خب مراد از این شکر منعم چیه، من چیکار کنم، مصداق و اون قالب این شکر چیه دیگه میمونه، دیگه دوتا نمیتونه بره، میگه نمیدونم. ازش میپرسیم خب من نماز بخونم، میگه من نمیدونم نماز چیه، تا چه برسه بشونم چند رکعت بخونم. بهش بگم جناب عقل، شما که گفتی اطاعت خدا واجبه، شکر منعم واجبه، من نماز بخونم؟ میگه نماز چی هست؟ نماز خوردنیه، پوشیدنیه، اصلا نماز نمیدونم چیه. تا چه وضعی با ازش بپرسم چند رکعت نماز بخونم، کی بخونم. اینجاها دیگه عقل وارد نمیشه، اینجاها شعر میاد و میگه اونجایی که عقل نمیفهمه من میفهمم.
بله،
اونجاهایی که عقل میفهمه شعر میشه معیر، میشه معاذدش، میگه عقل درست فهمید، عمل کن. اونجایی که عقل نمیفهمه میگه من حکم ندارم، غیر مستقلات عقلی بهش میگم. اونجا شعر میگه من میفهمم، میاد وسط و توضیح میده، میگه عبادت خدا یعنی نماز، نماز این ترکیبشه، این زمانشه، این مکانشه، این جزئیاتشه، این روی کار شرعه. در مورد آخرت، در مورد معاد، خیلی که عقل زور بزنه اصل مقصد داشتن رو میپذیره. میگه که اگه خدا خداست نمیشه که مقصدی در کار نباشد، معادی در حد اکثر حرف عقله. اوج که بگیره اصل معاد رو قبول میکنه، تمام شد. و خیلی همین رو هم قبول نمیکنن و ظاهرین که عاقل هم هستن. حالا عقل خیلی شده که رشد کنه و خیلی که اوج بگیره میگه بله معاد رو قبول داریم. بعد ازش میپرسید خب این معادی که شما میگید چجوریه؟ کمش، کیفش، بهشتش، جهنمش؟ مطلقا میگه نمیدانم. اصلا ورود نداره. این مطلب رو تو پرانتز خوندم دوستان عرض بکنم. کار عقل درک مفاهیم کلیست فقط. دیگه مصادیق رو اصلا راه نداره بهش و جزئیات رو هم اصلا راه نداره. حتی مصادیق مادی. عقل در مصادیق مادی حکم نداره.
بله.
حسش اونجا وارد میشه. از عقل بپرسید که مزه قند چیه؟ میگه نمیدونم. عقل نمیتونه تشخیص بده که قند چه مزه ایست. حسی که میاد قند رو میچشه میگه من این جنس سفید رو، این ماده سفید رو چشیدم و شیرین بود. عقل نمیتونه بفهمه قند چه مزه ایست. عقل نمیتونه بفهمه که برف سرد است یا گرم. اینو عقل نمیتونه بفهمه. مستقر اصلا عقل ورود حسه که میگه من تجربه کردم دست من به این ماده سفید رنگ دیدم سرده، پس یخ سرد است. بله بعد از اینکه حس اومد و مصادیقی رو تشخیص داد، یکی دو تا صد تا هزار مورد قند رو چشید و دید شیرینه، اون وقت عقل میاد این وسط یه حکم کلی صادر میکنه، کل قندن شیرین مثلا.
بله.
هر قندی شیرین. این حرف عقله.
بله.
اما اولش نه، عقل نمیفهمه. عقل اصلا در مصادیق و فرض اینه که عبادت مصداق است، نماز مصادیق است، بهش مصداق است، جهنم مصداق است، برزخ مصداق است، فشار قبر مصداق است. اینا کی عقل میفهمه؟ اصلا ورود نداره ها. نه اینکه بگه من میفهمم که هست یا میفهمم که نیست. میگه اصلا نمیدانم. حرف عقل نمیدانم هست. چنانکه حسم تجربه هم تا جایی با ما همراه هست که ماده باشد و قابل تجربه. عالمیش قابل تجربه نیست، حس هم ورود نداره. تنها راه فهم معاد وحیه. جزئیات معاد تنها ما از طریق وحی میتونیم به دست بریم، لا غیر. این هم مطلب بعدی. چنانکه فطرت هم همینطوره. فطرت هم اون مقتضیات فطرت انسان فقط در این حده که در فطرت انسان میل به جاودانگی هست. همین. این که حالا تحقق جاودانگی چجوریست، اون عالم جاودانه چجوریست، آیا این جاودانگی در بهشت، در جهنم، دلیلش چیه، کم و کیف، اینا رو که دیگه فطرت انسان اصلا ورود نداره. انسان احساس میکنه که نمیخواد نابود بشه، همین. احساس میکنه که دوست داره که همیشه باشد. اما این که همیشه بودن چطوریست، جزئیات اصلا تو فطرت انسان، هیچ احساس انسان نسبت به این نداره. بنابراین اگر ما بودیم و عقل، ما بودیم و حس، از بسیاری از راه‌های کمال اطلاع نداشتیم، در همون ابتدا می‌موندیم. اگر ما بودیم و عقل تنها، ما بودیم و حس تنها، ما بودیم و اون ابعادی که خودمون داشتیم، همون ابتدای راه باز می‌موندیم. این بود که خداوند پیامبران رو فرستاد تا بیان آنچه که عقل انسان نمیفهمه رو اونها در اختیارش قرار بدن، آنچه که حواس انسان درک نداره نسبت به اونها، ورود نداره نسبت به اونها رو انبیا بیان در اختیار انسان قرار بدن و این کار شرع و شریعت. بران اساس اون چی گفتم، اون بخش اخیر سوال این برادر محترمم روشن میشه که مگر انسان نمیتواند با عقل و فطرت زندگی بعد از مرگ رو تشخیص بده؟ کس کردیم خیر، چون عقل اصلا ورود نداره، چون مصداق هست، جزئیات هست. فطرت هم فقط یک میلی به خلود انسان داره، اما این میل چطور تحقق پیدا میکنه؟ در همین دنیا تحقق پیدا میکنه؟ با مرگ چه اتفاقی میفته؟ اصلا مرگ، حقیقت مرگ چیه؟ حقیقت برزخ؟ اینا اصلا تو فطرت انسان هیچ جایی ندارد. مثال هم توضیح دادم خدمت برادر عزیز. البته این بحث از اون بحثایی بود که نیازمند ابعاد دیگری از طرح بحث و مفصل‌تر، یعنی باید مفصل‌تر بحث می‌کرد.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر محترم. امیدواریم که پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. سلام علی طه و یاسین. سلام علی طه و یاسین. سلام علی خیر النبی. سلام علی خیر النبی. خداوند رو سپاسگزاریم که با همراهی شما برنامه دیگه از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی رو به پایان بردیم. منتظر شنیدن سوالات شما عزیزان از طریق شماره تلفن های این برنامه و همینطور از طریق پیامک های شما به شماره پیامک 30553 هستیم. با این توجه که حتما عدد 409 رو در ابتدای پیامکتون درج بکنید. امیدوارم که این برنامه هم برای شما عزیزان مفید بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي أذقني طعم عفوك يوم ذا فنونا ولا مال هنالك ينفع إلهي أقلني عثرتي وانف حربتي فإني مقر خائف متضرع فإني